ساعت 5 عصر است در ایران. سمیرا قره‌ای هستم. این صدای رادیو فرد است. شماره کشته های بمب‌گذاری در اعزاز به 43 نفر رسید. ارتش عراق میگوید به چند صد متری رود دجله در شهر موصل رسیده است. بانک مرکزی ایران هم از اقداماتش در پرونده بابک زنجانی دفاع کرد. شماره کشته‌های انفجار شدید یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر اعزاز در شمال سوریه به دست کم 43 نفر رسیده است. دیدبان حقوق بشر سوریه با اعلام این خبر گفته است که اکثر کشته شدگان این انفجار غیر نظامیان بودند. تعداد زخمی‌های حادثه هم 10 نفر اعلام شده است. شهر اعزاز که نزدیک مرز ترکیه قرار دارد در کنترل مخالفان حکومت بشار اسد است. در ماه‌های گذشته نیز انفجارهای مشابهی در این شهر رخ داده که مخالفان گروه حکومت اسلامی همان داعش را مسئول آن معرفی کردند. انفجار روز شنبه در شرایطی روی داده است که آتش‌بسی به ابتکار روسیه، ترکیه و ایران در خاک سوریه برقرار شده است. ارتش عراق میگوید در ادامه عملیات بازپسگیری شهر موصل از گروه حکومت اسلامی به 500 متری رود دجله رسیده است. رود دجله شهر موصل را به دو بخش شرقی و غربی تقسیم می‌کند و رسیدن به آن تأثیر مهمی در تثبیت موقعیت ارتش عراق دارد. سخنگوی نیروهای ویژه ضد تروریسم ارتش عراق به خبرگزاری فرانسه گفته است که این نیروها صبح روز جمعه منطقه الغفران را به تصرف خود درآوردند و به چند صد متری رود دجله رسیدند. پیشروی‌های اخیر ارتش عراق در شهر موصل پس از هفته‌ها توقف در عملیات بازپسگیری شهر موصل روی داده است. ارتش عراق از مهر ماه امسال عملیات گسترده‌ای را برای بازپسگیری شهر موصل از گروه حکومت اسلامی آغاز کرده است. داعش از 2 سال پیش تا کنون کنترل موصل را به دست گرفته است. و سرانجام که در ادامه بیانیه‌های وزارتخانه‌های مختلف دولت حسن روحانی درباره اقداماتشان در پرونده بابک زنجانی، بانک مرکزی ایران هم با صدور بیانیه‌ای از عملکرد خود در این باره دفاع کرد. در بیانیه بانک مرکزی ایران گفته شده است که این بانک در سال 1394 از بابک زنجانی شکایت کرده، اما از بهمن ماه 2 سال قبل یعنی سال 92 با بازپرس پرونده آقای زنجانی همکاری داشته است. بانک مرکزی ایران همچنین میگوید که به استعلام‌های مقام‌های قضایی پاسخ داده و در تمام مراحل اسناد و مدارک لازم را در اختیار آنها قرار داده است. ساعت 5:03 دقیقه است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم. در پی اعلام کاهش حضور نظامی روسیه در خاک سوریه روز جمعه، ناو هواپیمابر روسی عملیات خروج از دریای مدیترانه را آغاز کرد. روسیه در فروردین ماه هم حرکت مشابهی را انجام داده بود، اما اون مسئله بلافاصله به تشدید حضور نظامی مسکو در سوریه و نه کاهش اون انجام میده بود. نازافرین میرزا خلیلی در این باره با جلیل روشندل، استاد امنیت بین‌الملل در آمریکا گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که تفسیر او از وضعیت فعلی چیست؟
به نظر میرسه که وضعیت فعلی به دلایل مختلفی با ماه مارس یک مقداری متفاوت است. به دلیل اینکه اولا آتش‌بسی که اعلام شده تقریبا یا آتش‌بس بین‌المللی هست و با حمایت سازمان ملل اعلام شده، بنابراین روسیه میخواد نشون بده که جدی است در سر مسئله آتش‌بس و میخواد آتش‌بس رو تقویت بکنه. در این حال میخواد پیامی هم به غرب داده بشه که نسبت به صلح طلبانه بودن عملیات ولادیمیر پوتین در سوریه احساس اطمینان بکنن، و علاوه بر اون کاهش هزینه‌های عملیات نظامی برای روسیه مسئله مهمی است، به خصوص که روسیه در واقع داره از یک متحدی حمایت میکنه که قادر به پرداخت هزینه‌های جنگی نیست. بنابراین در حال حاضر روسیه فقط داره سرمایه گذاری میکنه و میخواد این رو به حداقل برسونه تا در یک اتحاد دراز مدت در آینده بتونه از طریق فروش تسلیحات و اتحاد سیاسی و اقتصادی با سوریه هزینه‌هاش رو جمع‌آوری بکنه.
خب بنابراین اگر شرایط داخلی سوریه تغییر بکنه، بازگشت نیروها همچنان امکان پذیر خواهد بود و در اون صورت مذاکره های صلح آستانه که قراره به زودی برگزار بشه چه سرنوشتی پیدا میکنه؟
البته اون چه که به اصطلاح زیر ساخت های این حضور نظامی هست در سوریه، مثل پایگاه های دریایی از جمله پایگاه دریایی طرطوس، سر جای خودش باقی میمونه. اون چه که الان داره خارج میشه جنبه نمایشی بیشتر داره، برای که اون پایگاه رو نمیشه تغییر داد و روسیه اون پایگاه رو نگه میداره. در صورتی که از حالا تا حدود 15 روز آینده که قرار مذاکرات آستانه در قزاقستان انجام بشه، تغییرات عمده‌ای صورت بگیره، یعنی درگیری ها از اون نوع پراکنده‌ای که الان هست بیشتر بشه، احتمال برگشت نیروهای نظامی روسیه هم تقویت پیدا میکنه. اما اگر اینطوری نباشه، احتمال داره که این بس آتش بس طولانی تر باشه، اگرچه در طول دو سه روز اخیر یک بهانه هایی از جمله این که ممکنه طرفین دست به مسموم کردن منابع آب نوشیدنی بزنن وجود داره، که اگر هر کدوم از طرفین، چه دولت سوریه چه مخالفینش، این کار رو بکنن، این یک جنایت جنگی تلقی میشه.
خب حالا آیا این فراخوان نیروهای روسیه به این معنیه که ایران هم ممکنه به عمل مشابهی دست بزنه و نیروهای خودش از این منطقه خارج بکنه؟
نمی کنم که ایران بخواد یک چنین کاری بکنه، برای اینکه حضور نیروهای ایران در واقع در حمایت از بشار اسد هست در اونجا، و اگر بشار اسد عملا وارد جنگ با مخالفین نباشه، نیروهای ایران هم ممکنه ساکت بمونن تا اون کار امنیت داخلی رو در واقع انجام بدن.
گفتگوی نازآفرین میرزا خلیلی رو شنیدید با جلیل روشندل، استاد امنیت بین‌الملل، در مورد خبر کاهش حضور نظامی روسیه در خاک سوریه.
ادامه اعتصاب قضای چند تن از زندانیان سیاسی در ایران.
علی خیلی ضعیف شده، مثلا جون نداره، نمیتونه راه بره.
کانون مدافعان حقوق بشر خواستار برکناری صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران شد.
اعتصاب قضای طولانی زندانیانی که الان در اعتصاب قضا هستن نشان از بی‌کفایتی آقای لاریجانی دارد.
من مهتاب وحیدی راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
در حالی که رؤسای دو قوه قضاییه و مجریه در ایران با ادامه تنش‌ها خواستار روشن شدن مسائل مالی یکدیگر شدند، سایر چهره‌های سیاسی و قضایی هم وارد این داستان شدند و هر کدوم به نوعی مسئله بین دو قوه رو دارند ارزیابی می‌کنند. در همین حال و به دنبال شبه افغانی‌های رئیس قوه قضاییه، پیرامون پرونده بابک زنجانی روز شنبه بانک مرکزی و وزارتخانه‌های امور خارجه، نفت و اطلاعات در اطلاعیه‌های جداگانه اقدامات خودشون رو در مورد پرونده بابک زنجانی تشریح کردند و تأکید کردند که هیچ کدوم از درخواست‌های قوه قضاییه در مورد پرونده بابک زنجانی توسط این وزارتخانه‌ها بی‌پاسخ نمونده. جزئیات بیشتر رو بشنوید از شاهین بشیری.
بالا گرفتن اختلاف میان رئیس جمهوری و رئیس قوه قضاییه موجب شده تا برخی مقام‌های مختلف به دنبال راهی برای کم اهمیت جلوه دادن آن باشند. از جمله محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، روز شنبه گفت مسائلی که اکنون مطرح می‌شود از جنس اختلاف خانوادگی است و به گفته وی دو برادر و دو عضو یک خانواده اختلافی پیدا کردند که حل می‌شود. روز جمعه نیز احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، در همین زمینه گفته بود
خروجیش میدونید چی شده؟ خروجیش اینه که تو تحلیلاشون میگن از این دعواها معلوم میشه که فساد در ایران سیستماتیک شده. این طعنه به مصلحت هست؟ قطعا نیست. قوه محترم قضاییه که شدیداً مورد هجمه هستید، به پرونده های فساد با سرعت بیشتر و با دقت بیشتر رسیدگی کنید، قاطعانه هم حکم صادر کنید. براتون مطرح نباشه تو این دولت قبل بوده.
این سخنان میانجیگرانه در حالی بیان می شود که از سوی دیگر پس از انتقاد رئیس قوه قضاییه نسبت به ورود تجهیزات امنیتی به نهاد ریاست جمهوری، مرتضی بانک معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری ایران روز جمعه 17 دی ماه چنین توضیح داد که اقدامات امنیتی نهاد ریاست جمهوری با هماهنگی سپاه و وزارت اطلاعات انجام می شود. گزارش رسانه‌های ایران حاکی است که صادق لاریجانی روز دوشنبه گفته بود ما حرفی نداریم که هم در قوه قضاییه و هم در نهاد ریاست جمهوری معلوم شود که این تجهیزات بسیار فنی مربوط به امنیتی را بدون اطلاع نیروهای امنیتی به داخل ریاست جمهوری بردند، با اجازه که بوده است، به چه وجهی بوده است و پولش از کجا آمده است. به دنبال این اظهارات رئیس قوه قضاییه، جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرای مجلس 15 دی ماه در گفتگو با خبرگزاری بسیج ورود تجهیزات فنی و امنیتی به نهاد ریاست جمهوری را برای دو قطبی کردن فضای انتخابات ریاست جمهوری 96 و تکرار به گفته وی حوادث ضد امنیتی 88 توصیف کرد. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه نیز اختلافهای به وجود آمده میان دولت و قوه قضاییه را مقدمه‌ای برای رقابت‌های انتخاباتی می‌داند.
اگر انتخابات ریاست جمهوری سال 92 متمرکز شد بر پرونده هسته‌ای و پایان دادن به تحریم‌های اقتصادی، به نظر می‌رسه که انتخابات آینده بیشتر روی اقتصاد متمرکز بشه با محوریت فساد. البته متأسفانه دورخیت‌هایی که الان شده نشون میده که هیچ کاندیدایی یا هیچ جنایی نمیخواد برنامه محور باشه و این برنامه خواستن و مطالب محوری طبیعتاً بر دوش جامعه مدنی میفته. به نظر من این کشمکش هایی که در این هفته آغاز شده و حالا مرتب تیر و ترکشاش از هر دو طرف به سمت دیگری شلیک میشه، برخیز هاییست برای انتخاباتی اقتصاد محور و فساد محور و هر طرف دیگری رو به فساد متهم میکنه.
جدال دو قوه قضاییه و مجریه در ایران در حالی بالا گرفته که اصولگرایان به ویژه در مجلس شورای اسلامی بر شدت حملات خود به دولت حسن روحانی و حتی شخص او افزودند. از جمله 46 نماینده مجلس ایران روز چهارشنبه در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری خواستار برخورد او با برادرش حسین فریدون به دلیل برخی فعالیت‌های اقتصادی وی شدند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان در تشریح این حرکت نمایندگان مجلس به رادیو فردا میگوید
مسئله مطمئناً برخورد با فاسدان نیست. اگر قرار بر محاکمه برادران فاسد باشه، قبل از همه نوبت دو برادر آیت‌الله صادق لاریجانی یعنی جواد و فاضل هست. سالهاست که این دو نفر با اسناد و فیلم‌های آقای محمود احمدی نژاد به فساد سطح بالا متهم شدند. جواد به 230 هکتار زمین خاری و فاضل به کارچاق‌کنی قضایی بر ارتشا، اما هیچ کس خواستار محاکمه اونها نشده. هدف اصولگرایان تندرو از جمله این 46 نماینده وادار کردن حسن روحانی به عقب نشینی در پرونده بابک زنجانی است.
صادق لاریجانی روز 13 دی ماه در انتقاد شدید از سخنان حسن روحانی و اقدامات دولت در پرونده بابک زنجانی گفته بود که بابک زنجانی به ستاد حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 92 کمک مالی کرده و افراد مرتبط با این موضوع احضار می شوند. و حتی پیش از این بار مسئله حل کردن موضوع بابک زنجانی را بر دوش دولت نهاده بود.
می فرمایند که خوشما حکم کردید برای اعدام، خیلی خوب حکم شده، اما پولها چی میشه؟ اتفاقا این نکته اصلی ماست. ما ابتدایی ترین غرضمون این است که اموال مردم برگرده به بیت المال. منتها سوال این است که دولت چه نقشی ایفا کرده. کاری که باید دولت کنه که قوه قضاییه نمیتونه انجام بده. ردیابی این اموال در خارج کشور با دولت، نه با قوه قضاییه. خب چرا انجام نمیده؟
حسن روحانی روز سه‌شنبه 14 دی ماه در حساب توییتریش با اشاره به اینکه دولت حاضر است با تشکیل سامانه‌ای تمامی دخل و خرج و حساب‌هایش را روشن کند، از قوه قضاییه خواست که به نوبه خود مسئله حساب‌هایش را روشن سازد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
خب به پایان این بخش کوتاه خبری تحلیلی میرسیم. اگر مایل هستید که در مورد وقایع روز نظر بدید، میتونید با این شماره تماس بگیرید و برای ما پیامک بفرستید. 2048 799 599 800 و 860. تا ساعت 5:30 و سرخط خبرها.